صفحه 479 اکبر دکان پهلوی دکه پدر را که مدت‌ها بسته بود و کسی در آن کار نمی‌کرد با قیمت ارزانی خرید و میز و صندلی گذاشت. حالا مشتری‌ها در آن دکان می‌نشستند و در کاسه‌های کوچک چینی جگرک می‌خوردند و معلوم است قیمت آن هم گران‌تر شده بود. اکبر 17-18 ساله بود که دایی جواد خانه بزرگی در همان سامپس خانه خرید. خانه قدیمی را کرایه داد و خانواده پر جمعیت خود را به خانه جدید برد. پای اکبر به زور خانه سامپس خانه هم باز شد و به عنوان یک نوخاسته و با توجه به احترامی که به بزرگترها و به خصوص پدر خود می گذاشت در آنجا هم محبوبیت خوبی پیدا کرده بود. و آینده خوبی برایش پیش بینی می شد. دست به جیب هم بود و از مخارج خداپسندانه مثل کمک به اهالی آبرومند و تنگ دست محل کوتاهی نمی کرد. برای زورخانه با گشاد دستی پول می پرداخت و آنجا هم قدر او را می دانستند و هنوز در آنفوان جوانی بود که صاحب زنگ شد. خواهران را خیلی دوست داشت و با آنها مثل فرزند رفتار می کرد. در صورتی که تفاوت سن زیادی با هم نداشتند. دایی جواد حالا بیشتر به گشت و گذار می پرداخت و می دانست اکبر به بهترین وجهی دکان و خانه را اداره می کند. همین سالها بود که به مکه رفت و حاج جواد برگشت. اکبر چنان استقبالی از پدر به عمل آورد که در سامپس خونه زربان مسل شد. 3-4 گوسفند پیش پای حاجی قربانی کرد و ولیمه های آبرومندی به اهالی و دوستان داد. اکبر در ضمن اداره و توسعه دکان پدر خود دکان دیگری در همان محل خرید. جگر و دل و قلوه از کشتارگاه می آورد و توسط کارگر قابل اطمینانی که آنجا گذاشته بود، چه به صورت خام و چه سیخ کرده و کباب به مشتری می فروخت و کم کم درآمد خوبی برای شخص خود فراهم ساخت. وقتی خوب در این کار پیشرفت کرد، چندین دکه در مرکز و شمال شهر و حتی سر پل تجریش تهیه کرد و خود یکی از پاچالداران عمده سلاخانه شد. پاچالدار به کسبه‌ای می گفتند که جنس کلی می خریدند و به صورت جزئی می فروختند. مثلا قهوه خانه ها، کبابی ها و جگرکی ها پاچال نانوایی ها بودند. پاچالدار دل و جگر هم کسی بود که آنها را کلی و به قیمتی بسیار ارزان و نزدیک به مفت از قصاب خانه تحویل می گرفت و با قیمتی خیلی بالاتر به خرده فروش ها می فروخت. در آن دکه ها کارگران قابل اطمینانی را به کار گرفته با خود شریک کرده بود. در نتیجه هم آن کارگران با جدیت بیشتر کار می کردند و هم سهم او را صحیح و کامل می دادند. درآمد او حالا خیلی بالا رفته بود. همین موقع بود که ازدواج کرد و اول همسر خود را به همان خانه پدری و به زودی به خانه آبرومندی که در مرکز شهر خریده بود برد. دکان پدر را با کرایه خوب به کسی دیگر واگذار کرد و پدر را آزاد گذاشت که به گردش و سیر و سفر و لذت بردن از ایام بزرگسالی بپردازد. دایی جواد هم با همان خوی سازگاری خود از این همه امکانات به خوبی استفاده کرد. بیشتر به سفر می رفت و یکی دو سفر دیگر به مکه رفت که در یکی از آنها همسرش را هم با خود برد. سالها از دایی جواد و خانواده‌اش چندان خبری نداشتم. پیش پدرم می آمد و این پیشرفت های اکبر را با خوشحالی تعریف و پدر آنها را برای ما نقل می کرد. مرتضی را هم سالها ندیده بودم. ولی پدرم از دایی جواد شنیده بود که پسر کوچکش درس می‌خواند و حالا به دانشگاه هم رفته است. سالهای آخر 1320 بود و دایی جواد نمی‌دانست پسرش به کدام دانشکده رفته است. در همان سالها در یکی از تظاهرات دانشجویی مقابل مجلس درگیری شدیدی پیش آمد. از یک طرف پلیس سوار و پیاده و از طرفی لباس شخصی ها مثل رستمی و حسن عرب و امیر موبور به ما حمله کردند. محاصره شده بودیم و چند نفری به داخل یکی از کوچه‌های فرعی خیابان شاه آباد فرار کردیم. ناگهان متوجه شدیم کوچه بن‌بست است. آذر ماه و هوا سرد بود. باران هم نم نم می بارید. وقتی به آخر کوچه رسیدیم و پشت سرمان را نگاه کردیم، دیدیم پلیس ها و لباس شخصی ها سر کوچه و در تعقیب ما هستند. پشت دیوار آخرین خانه، کاهگل فراوانی برای اندود کردن پشت بام درست کرده بودند. ولی کارگری آنجا نبود و فکر میکنم همه برای تماشای زد و خورد به خیابان رفته بودند. نردبانی که کارگران به وسیله آن کاهگل را به پشت بام می‌رساندند هنوز به دیوار تکیه داشت. فقط دیوار خانه آنجا پیدا بود و معلوم بود در خانه در کوچه دیگر است. ناچار همگی که 10-12 نفر می شدیم از طریق آن نردبان خود را به پشت بام خانه رساندیم و پس از بالا آمدن آخرین نفر نردبان را بالا کشیدیم. همگی به آهستگی از پلکان پایین رفتیم و دیدیم هیچ کس در خانه نیست. فکر کردیم پلیس از تعقیب ما دست برداشته و با توجه به اینکه در خانه در کوچه دیگر است ما را پیدا نخواهد کرد. به یکی از اتاقها سرک کشیدیم و دیدیم کرسی بزرگی وسط آن است. با خنده و شوخی و با همان کفش‌های گلی همگی زیر کرسی نشستیم و به تفریح و خنده پرداختیم. یکی از دانشجویان به نظرم آشنا آمد. وقتی اسم و محل زندگی یکدیگر را به هم گفتیم، او مرا شناخت و من هم فهمیدم همان مرتضی فرزند دایی جواد است که حالا در دانشکده علوم به آموختن شیمی مشغول است. دوتایی خیلی خوشحال شدیم و یکدیگر را در آغوش گرفته بودیم که در خانه به شدت باز شد و چند پلیس باتون به دست به داخل هجوم آوردند. ظاهراً توسط یکی از کارگران گلکار در خانه را پیدا کرده بودند. هنوز از زیر کرسی بیرون نیامده بودیم که به سر ما ریختند. ما هم هر یک بالشی روی سر خود گرفتیم و به طرف در دویدیم. ضربه ها بیشتر به بالش ها می خورد. بعضی از آنها پاره شدند و پرها در تمام اتاق پخش شد. البته به هر یک از ما و در نقاطی از بدن به غیر از سر ضربات باتون فرود آمد که به آنها عادت داشتیم. بالاخره فرار کردیم. فردای آن روز مرتضی را در دانشکده دندان پزشکی دیدم که از دانشجویان سراغ مرا می گرفت. به طرفش دویدم و دوباره همدیگر را بغل کردیم و شرح مبارزه دیروز را به دانشجویان دادیم که آنها هم خیلی خندیدند. دیگر پای مرتضی و من به خانه های همدیگر باز شده بود. ساعتها با هم می نشستیم و راجع به سیاست حرف می زدیم. هر دو کتاب های مورد علاقه را می خواندیم و برای یکدیگر شهر می دادیم. در هیچ تظاهراتی از هم جدا نبودیم و معلوم است بعد از هر یک از این تظاهرات تا مدت‌ها نشخوار ما شرح همان اتفاقات بود. فکر می‌کنم یکی از آن اتفاقات وقایع روز 23 تیر سال بعد بود. از دانشگاه که با صفوف به هم فشرده و دست‌ها در دست یکدیگر حرکت کردیم، معلوم بود تصادمات شدیدی در راه است. از خیابان نادری لباس شخصی ها شروع به حمله از اطراف کردند. به نظر می آمد آن روز همه دانشگاه و دبیرستان ها حرکت کرده است. چون نه پیش از آن و نه بعدها تظاهراتی به این شکوهمندی ندیده بودم. در طول مسیر و در پیاده روها افراد دیگری که یا عضو یا طرفدار گروه های چپ بودند ما را تشویق می کردند و همانها بودند که در خیابان نادری مهاجمین را که تعدادشان هم زیاد نبود عقب نشاندند. با همان صفوف به هم فشرده و با نظم و استحکام تا چهارراه مخبر و دونه رسیدیم. در جنه صفوف بودم و هرچه به پشت نگاه می کردم جز جنگلی از پرچمها و صدای کوبنده شعار دادنها نمی دیدم و نمی شنیدم. دختران را در وسط صفوف گذاشته بودیم و پسرانی که در جنه صفها بودند بازوها را به هم دادند و با همین ترتیب پیش می رفتیم که حمله تانک ها شروع شد. حقیقت این است که فکر نمی کردیم تانک ها داخل صفوف ما شوند، ولی شدند. اول گاز اشک‌آور فراوانی توسط پلیس بین صفوف پرتاب شد و صفوف به هم خورد. این همان روزی بود که دختری، فکر میکنم نامش پروانه شیر نیلو بود، شاید هم اشتباه میکنم، زیر تانک رفت و یک پایش را از دست داد و به قهرمان ما تبدیل شد. من که در جلوی صف بودم با اولین نارنجک ها که درست جلوی پایم منفجر شد تعادل خود را از دست دادم و فقط به یاد دارم که توانستم چند قدمی فرار کنم. دیگر چیزی نفهمیدم تا وقتی که در خانه‌ای به هوش آمدم. معلوم شد خانه که بسیار بزرگ و عیانی بود در کوچه سید هاشم و متعلق به آقای سارمی نماینده مجلس است. وقتی چشم باز کردم مستخدم خانه را دیدم که آب نیمو گلاب برایم آماده کرده بود و با دستمال نمدار مرتب چشمهای مرا پاک می کرد. سرفه شدیدی آرزم شد و در همین ضمن صاحب خانه را دیدم. مردی حدود 50-60 ساله، متین و خوشبیان که ربط و شمر گرانبهایی به تن داشت و وقتی دید حرفایش را می فهمم، با لبخندی بسیار دوستانه شروع به نصیحت من کرد. با دلسوزی مرا از اینکه جان خود را به خطر می اندازم و آینده خود را هم خراب می کنم، با سخنان کوتاهی برحذر داشت. به دروغ طبق دستور بالا به او گفتم که جزو تظاهر کنندگان نبودم و از آنجا رد می شدم که دچار این عارضه گشتم. در قیافش خواندم که یک کلم از آنچه می گویم باور ندارد. معلوم شد وقتی در وسط خیابان شاه آباد بیهوش بودم و تانک ها به طرفم می آمدند، یکی از تظاهر کنندگان مرا به دوش می گیرد و از راه کوچه سید هاشم فرار می کند. یک وقت می بیند لباس شخصی ها در تعقیب او هستند و او قادر به حمله من و فرار نیست. ناچار مرا در میان کوچه پشت یک درب زمین می‌گذارد و خود فرار می‌کند و کوبه در را هم می‌زند. کلفت خانه در را باز می‌کند. مرا می‌بیند و با فریاد خدمتکاران دیگر را به کمک می‌طلبد و مرا به داخل خانه می‌برند که شرح آن را دادم. دو روز بعد مرتضی را دیدم که در دانشکده به سراغ من آمده و وقتی مرا دید حال گریه به او دست داد و بی اختیار مرا در آغوش گرفت. زخم‌های نسبتاً زیادی در صورتش دیدم که بعضی از آنها را پانسمان کرده بود. وقتی آرام شد فهمیدم که او بوده که مرا تا آن خانه به دوش کشیده و با توجه به اشخاصی که در تعقیبش بودند دیگر نتوانسته مرا حمل کند. مرا گذاشته و فرار کرده و از این لحاظ این یکی دو روزه خیلی خودش را سرزنش کرده. با این حال به دست مهاجمین افتاده و آن زخمای سر و صورت یادگار آنها بود. حرف حرف می آورد. گرچه این قسمت مربوط به مطلبی که می نویسم نیست، ولی دلم نیامد آن را ناگفته بگذارم. همون روز اخبار زد و خورد و کشتارها همه جا پخش شده و صدای تیراندازی به گوش خیلی ها رسیده بود. در خانه پدرم نگرانی شدیدی ایجاد شده بود و هرچه بازگشت من به تأخیر می افتاد، این نگرانی و التهاب شدیدتر می شد. آقای سارمی با خبرهایی که از بیرون خانه برایش می آوردند، صلاح نمی دانست خانهشان را ترک کنم و ناچار تا چند ساعتی پس از تاریک شدن هوا همانجا ماندم. به خانه بر نگشتم و رفته رفته با توجه به شایعات وحشتناکی که در شهر پخش می شد، خانواده به کشته شدنم مطمئن شدند. پدر رئیس صنف بود و یک منشی داشت به نام حسین شیرازی که اتفاقاً کاشانی بود. بسیار پدرم را دوست داشت و در حقیقت یکی از اعضای خانواده بود. او و پدر با هم به طرف بهارستان حرکت می‌کنند. وقتی به آنجا می‌رسند می‌بینند میدان محاصره است و هیچ کس حق ندارد به آنجا وارد شود. از دور کسانی را در گوشه و کنار میدان بر زمین افتاده می‌بینند و پدر بدون توجه به اقدارهای سربازان صف آنها را می‌شکند و وارد میدان می‌شود. سربازان او را دنبال و با قنداق تفنگ مرتب ضرباتی به او وارد می‌کند و او بدون توجه به این ضربات به تعدادی از افتادگان نزدیک می‌شود و من را داخل آنها نمی‌بیند. آخر چند سرباز او را دستگیر و از میدان خارج و رها می کند. پدر و شیرازی به طرف خانه می آیند. هر دو گریه می کردند. وقتی به خانه می رسند، پدر به شیرازی می گوید، تو به خانه برو و بگو حاجی عباس را پیدا کرده و حالا با هم می آید. شیرازی به سرعت اشکایش را پاک می کند و به خانه می آید. و همین مطلب را می گوید. در حالی که حالا من به خانه برگشته بودم و چشمان اشک‌آلود او را می دیدم. وقتی مرا دید بی اختیار شروع به گریه کرد و به کوچه دوید و از همان داخل حیاط فریاد بغض‌آلودش را می شنیدم که می گفت حاجی، عباس زنده است، برگشته. چند روز بعد که با پدر به حمام رفتیم، دیدم خیلی از نقاط بدن او کبود است. دختر اول دایی جواد در همان ماه ازدواج کرده ولی هنوز در خانه پدر بود و خانواده مشغول جهازگیری او بودند. خواهران دیگرش جز دومی کم سن و سال بودند و این خواهر دومی بود که کم کم اختیار خانه را به دست گرفت. اولی خیلی ساده بود. و از اول هم به این امور کاری نداشت. از را خواهر دوم خانواده را ناچار کرد میز و صندلی تهیه و عقلن از مهمانان در روی آن پذیرایی کند. دایی جواد نمی فهمید چرا نشستن روی زمین عیب دارد و هیچ وقت هم خودش روی صندلی ننشست. حتی وقتی مهمان آنجا نشسته بود. وقتی به خانه آنها می رفتم، حس می کردم از را برای دوختن لباسای خود از روی مجلات مد انگشت شماری که آن موقع منتشر می شد استفاده می کند. و برای این که بتواند خوب از آن مدها استفاده کند به یک کلاس خیاطی در خیابانهای مرکز شهر می رفت و با علاقه‌ای که به مد داشت خوب هم پیشرفت کرده بود. در خانواده دایی جواد مثل اکثریت خانواده های شهر تا آن موقع از یخچال استفاده نمی کردند و از را اکبر را وادار کرد یک یخچال برای خانه بخرد. نمی دانستم چرا از را دستور داده بود یخچال را در پنج دری که اتاق پذیرایی بود بگذارد، در حالی که قاعدتاً باید جای آن در آشپزخانه باشد. کم کم متوجه می شدم که تمام حرکات، لباسها، طرز صحبت کردن و گذاشتن یخچال در اتاق پذیرایی نوعی خودنمایی از طرف عزراست. دیگر مطلقاً با لهجه محلی خودشان حرف نمی‌زد و بالاخره اکبر را وادار کرد خانه‌ای در مرکز شهر بخرد و پدر و مادر و بچه‌ها را هم به آنجا کشاند. دایی جواد حاضر نبود خانه و محلی خود را ترک کند. ولی کم کم متوجه شد که همسرش هم از دختر حمایت می کند. خانه را عوض کردند و دایی جواد خانه قبلی را نه فروخت و نه اجاره داد. در نشست و برخاست هایی که با مرتضی داشتم، هر دو به شرح گوشه هایی از وقایع خانوادگی که زیاد جنبه شخصی نداشت برای یکدیگر می پرداختیم و هر دو هم با علاقه این وقایع را دنبال می کردیم. مرتضی می گفت دایی جواد صبحا به بهانه دکان به سامپس خونه می رود. سری به دکان می زند. در حالی که می داند هیچ احتیاجی به سرپرستی او ندارد. مدتی از وقت را در قهوه خانه بزرگ سامپس خونه که در حقیقت یک خرابات بود سپری می کند. روزی یکی دو ساعت هم به خانه می رود. باغچه ها و گلدان ها را آب می دهد. و اگر تعمیراتی لازم باشد، ترتیب آن را هم می دهد. به زنش گفته بود، من و تو بالاخره باید در همین خانه و همین محل با هم زندگی کنیم و بمیریم. ولی همسر اصلا گوشش به این حرف ها بدهکار نبود. تمام اینها را مرتضی برایم می گفت. می گفت از را به سایر خواهران دستور داده، هیچ جا اسمی از شغل پدر و برادر بزرگ خود نیاورند. و اگر صحبت برادر پیش آمد، از مرتضی که حالا دانشجوست نام ببرند. مرتضی خودش به این کارها می خندید و روابطش با برادر بزرگتر نه تنها سستی نمی گرفت که هر روز محکم تر می شد. او می دانست که حالا آن برادر است که تمام مخارج آنها را تأمین می کند. بدون اینکه نامی از این موضوع بیاورد. مرتضی و عزرا خیلی همدیگر را دوست داشتند. در درجه اول به این دلیل که بیش از یکی دو سال اختلاف سن نداشتند. ولی از نظر عزرا مهم این بود که مرتضی دیگر جوانی تحصیل کرده و بسیار متفاوت با جوانان سامپسخونه بار آمده بود. و خواهر می توانست در میان دوستان مدرسه و محل با افتخار از او حرف بزند. عزرا کلاس پنجم دبیرستان بود که تصمیم گرفت در یک آموزشگاه شبانه برای تقویت دروس خود نام نویسی کند. واقعیت این بود که او هیچ وقت نمرات خوبی در مدرسه نداشت. و حالا می خواست با این کار هم از مود پیروی کرده باشد و هم خودش را برای کنکور دانشگاه آماده کند. اما سرنوشت چیز دیگری می‌خواست. در همان ماه‌های اول درس شبانه بود که با معلم فیزیک آموزشگاه که دانشجوی سال آخر دانشگاه بود آشنا شد و به زودی تصمیم به ازدواج گرفتند. جوان حدود 6 سال از او بزرگتر بود. که معلوم است این اختلاف سن مانعی برای ازدواج نبود. بارها دبیر جدید را در خانه آنها دیدم. حالا عقد کرده بودند و کم و بیش بین ما سلام و علیکی هم به وجود آمد. برعکس اکثریت قاطع دانشجویان در آن موقع، او گرایشی به هیچ یک از طیف‌های سیاسی نشان نمی‌داد. لباس شیک می‌پوشید. پارچش گران قیمت و معلوم بود خیاط ماهری آن را دوخته. قدی متوسط و اندامی متناسب داشت. به هیچ وجه وارد بحث‌های سیاسی نمی‌شد و معلوم شد هیچ کتاب و روزنامه‌ای غیر از آنچه مربوط به رشته تحصیلی‌اش بود نمی‌خواند. هیچ کس خانه او را ندیده بود. فقط یک بار که خانواده دختر خواسته بودند خانه او را ببینند، گفته بود موقتاً در خانه یکی از خیشانش زندگی می کند و البته پس از ازدواج ساختمان مناسبی اجاره خواهد کرد. از را دیگر سر از پا نمی شناخت. با چنان لباس و آرایشی در خانه و بیرون از آن ظاهر می شد که کسانی که او را نمی شناختند دختر یکی از مدیران برجسته یک کشور محسوبش می کردند. صحبت کردن او با چنان حرکات مصنوعی و نقاط فرنگی توأم بود که یکی از هنرپیشه‌های زن معروف آمریکایی یا فرانسوی را تداعی می‌کرد. دیگر کسی که قبلاً او را دیده بود به زحمت او را می‌شناخت. از همان آموزشگاه به جوان گفته بود نام من ناهید است و در خانه هم سپرده بود همه او را به همین نام بنامند. اگر اشتباهاً از دهان یکی از اهالی خانه نام عزرا خارج می‌شد، غوغایی برپا می‌گشت. در تمام این حرکات، مادر مشوق و پشتیبان او بود. دایی جواد به زحمت افتاده بود. نه به این علت که دخترش چنین کارهایی می‌کرد، بلکه به این دلیل که او را وادار کرده بودند از لباسهایی که عمری می‌پوشید و عادت کرده بود چشم پوشی کند و لباس جدید کت و شلوار اتو کرده و پیراهن یقه دار بپوشد. او تمام عمر پیراهن بی یقه، تنبان بندی و زمستانها لباده می پوشید و خیلی هم از آنها راضی بود. می توانست با آنها راحت در اتاق روی زمین بنشیند، زیر کرسی لم بدهد و موقع رفتن به مسترا هم مشکلی نداشت. وقتی برای او لباس جدید را تهیه کردند، با همان طبع ملایم خود پذیرفت، جز اینکه دستور داد شلوار آن را با بند تنبان درست کردند و به هیچ وجه حاضر نشد با کمربند یا بند مخصوص بپا کند. می گفت مستراح رفتن با چنین شلوار و کمربندی غیر ممکن است. هنوز مستراح‌های فرنگی به کشور نیامده بود. این نامزدی موقعی انجام شد که دایی جواد دیگر به دکان نمی رفت. ولی همانطور که گفتم، صبح از خانه بیرون می آمد و به سامپس خونه می رفت و شب بر می گشت. دختر به تمام آشنایان جدید خود گفته بود پدرش تاجر است که حالا دیگر کار نمی کند و دفتر خود را به پسر بزرگش واگذار کرده. به پدر سپرده بود جلوی داماد و به خصوص خیشان و آشنایان او که بعضی وقتها به خانه دعوت می شدند، مطلقاً راجع به شغل خود حرف نزند. دایی جواد جز صحبت قدیم ها، دوستانش که همکارش هم بودند، محله سامپزخونه و آخر دل و جگر و جغور و غور و مشتری و غیره چیزی برای گفتن نداشت و همیشه رشته کلام را به آنجا می کشید و با لذت از این مقونات صحبت می کرد. آنقدر دایی جواد از این لحاظ در مضیقه قرار گرفت که حتی به همان یک بار دعوتی هم که در خانواده داماد از او شد جواب رد داد و به مسافرت رفت و هرگاه در خانه خود او برای داماد و دوستانش مهمانی می دادند یا به خانه نمی رفت و یا اگر شب بود از اتاق خود بیرون نمی آمد. کم کم بیشتر وقت خود را در خانه اکبر می گذراند که می توانستند حتی شب تا صبح راجع به کسب و کار خود گپ بزنند و لذت ببرند. برای اولین بار مرتضی متوجه شده بود که عزرا دچار نوعی دوگانگی شخصیت است. از گذشته خانواده خود احساس شرم می کند. هر کاری می کند نمایشی و تظاهر است و کم کم از برادر بزرگ خود که کار پدر را ادامه می داد، نفرت شدیدی پیدا کرده. داماد خواه و نخواه پس از مدت کمی به چند و چون محله درآمد خانواده پی برد و کم کم مشکلات شدیدی برای این زن و شوهر حالا ازدواج کرده بودند، ولی هنوز به خانه مستقل خود نرفته و در همان خانه دایی جواد زندگی می کردند ایجاد شد. داماد هم گذشته چندان مطبوع نداشت، اهل روستاهای تو سرکان بود. پدرش رعیت فقیری بود که او را از کودکی به خانه شاگردی ارباب فرستاده بود. هنوز نوجوانی 10-12 ساله بود که ارباب به تهران نقل مکان کرد و او را هم با همان عنوان خانه شاگرد به همراه آورد. خوشبختانه ارباب در ضمن دستورات مختلفی که به کودک می‌داد، او را به دبستان هم گذاشته بود. و در تهران هم همین روال تا پایان دبیرستان ادامه داشت. هم ارباب و هم همسر و فرزندانش با کمال تحقیر با او رفتار می کردند. ولی او با کوشش خود به هر وسیله‌ای در کنکور دانشگاه شرکت کرده و در رشته فیزیک به تحصیل پرداخت. از همان موقع و حتی از اواخر دبیرستان، دادن درس خصوصی را شروع کرده کم و بیش مخارج خود را به این وسیله تأمین می کرد و در خانه ارباب هم دیگر او را به صورت آن خانه شاگرد فقیر نگاه نمی کردند. ولی خاطره و اثر این رفتار تحقیر آمیز هرگز ذهن او را ترک نکرده بود. از همان آغاز شغل پدر زن را به رخ همسرش می کشید و او را تحقیر می کرد و با توجه به جوانی و ضعف دختر کاملا موفق شده بود او را چنان دچار عقده حقارت کند که برای خلاصی از آن به هر وسیله‌ای دست بزند.